بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 169 سطر اول. و نحن نقول لو جاز ان تتوخا به هیئت الحرکت نفع السافل لجاز ان تتوخا به الحرکت ذالک ایضا. بحث در این داشتیم که حرکات افلاک مختلفند و به همین جهت تشبه ها هم مختلفند و وقتی تشبه ها مختلف باشند متشبهان به ها هم مختلفند. در مقابل وهمی طرح شد که اختلاف و تعدد متشبهان به ها رو میخواست منکر بشه. این چنین گفت که فلک حرکت دارد و هیئت حرکت، همه افلاک در حرکت شریکند، مشترکند، فرقی بینشون نیست، همه دارای حرکتند، اون هم حرکت استدارهی. فرق در هیئت حرکته که یکی هیئت سرعت دارد، دیگری هیئت بعد دارد، یا یکی جهت خاصی رو برای حرکتش تعیین کرده که مشرق است، دیگری جهت خاص دیگر رو تعیین کرده که مغرب است. پس هیئت حرکت گاهی به لحاظ جهات مختلف میشه، گاهی به لحاظ سرعت و بعد مختلف میشه. بنابراین در افلاک هم اصل الحرکه رو داریم که مختلف نیست، هم حیات حرکت رو داریم که مختلف هست. این رو همه میدونیم، همه هم قبول داریم که اصل الحرکه رو در افلاک داریم که مختلف نیست و حیات حرکت رو در افلاک داریم که مختلف هستن. این متوهم گفته اصل الحرکه به خاطر تشبه است و حیات حرکت به خاطر نفع رسوندن به مادون است. اصل الحرکه به خاطر تشبهه، یعنی فلک با این اصل میخواهد به کمال برسد، اما هیئت یعنی هیئت حرکت برای تشبه نیست، برای به کمال رسیدن فلک نیست، بلکه برای نفع رسوندن به مادونه. پس حیاتی که مختلفند به خاطر تشبه نیستند، تا اختلاف اونها باعث اختلاف و تعدد تشبه بشود. اون چه که باعث تشبه است و به خاطر تشبه است اصل الحرکت که واحده، و چون اصل الحرکت واحده تشبه هم که نتیجه این اصل الحرکت باید واحد باشه. وقتی تشبه واحد شد متشبه به واحده. این تمام حرفی بود که این متوهم گفته بود، یعنی اون اختلاف رو مربوط کرده بود به مادون و گفت هیئت اختلافی حرکت به خاطر نفع مادونه. اصل حرکت که درش اختلاف نیست بلکه امریس واحد به خاطر تشبه مافوقه، و این واحد باعث میشه که تشبه هم واحد باشه و به تبع متشبه به واحد باشه. مثالم زدیم، گفتیم که فلک دو تا راه در مقابلش هست، یکی این که اصل الحرکه رو انجام بدهد در مقابل سکون و کاری به حیات نداشته باشه. در این صورت به مقصدش که تشبهه میرسه. و راه دومش این است که اصل الحرکت رو انجام بده، منتها در ضمن حیات خاص، در این صورت هم به مقصدش میرسه، ولی از اون حیات خاصش مادون استفاده میکنه. پس این فلک داره به مقصد خودش میرود، گاهی بدون اینکه به مادون استفاده برساند، گاهی با استفاده به مادون. این دو تا راه در پیشش است و او انتخاب میکند راه دوم رو که در حین رسیدن به مقصد به مادون هم استفاده برساند. یعنی اصل حرکت تنها رو انتخاب نمیکنه، حرکت رو به زمینه هیئت انتخاب میکنه، تا اینکه حرکتش برای تشبه باشد و حیاتش برای نفع مادون باشد. با این که میتونست حیات رو انتخاب نکنه و اصل حرکت رو قبول کنه تا به مقصدش برسه. این قول متبهم بود. ابن سینا از این تراهم دو تا جواب میده. در جواب اول قبول میکنه که حیات به خاطر نفع مادون هست، در جواب دوم این رو که قبول کرده رد میکنه و ثابت میکنه که حیات برای نفع مادون نیستن، حیات هم برای تشبه به مافوق هست. جواب اول اینه، قبول میکنیم که حیات برای نفع مادون هست و این چنین میگوییم، فلک میتوانست این حیات رو نداشته باشد و در نتیجه به مادون نفعی نرساند و میتوانست داشته باشد و از طریق اون حیات به مادون نفع برساند، و اون چون فلک چون ذاتش خیر بود این دومی رو انتخاب کرد، چون برای او فرقی نمی کرد که حیات رو داشته باشد یا نداشته باشد، علی‌ای حال با اصل الحرکت به مقصد که تشبه بود می رسید و براش فرقی نمی کرد که این حیات باشن یا نباشن. منتها چون ذاتش خیر بود گفت بذار من که حالا دارم هدفم رو انتخاب میکنم دیگرانم استفاده ببرن، لذا به خاطر نفع مادون این حرکتی رو که برای تشبه بود همراه کرد با حیاتی که منشأ نفع مادون شدند. این وضعی بود که شما گفتید که متبهم میگیم. ما در مقابل به شما اینطور میگیم، میگیم که فلک میتوانه ساکن باشد که اگر ساکنی بود نفعی به مادون نمی رسوند، میتونست متحرک باشد که اگر متحرک بود به مادون نفعی می رسوند، معلومه دیگه اگر ساکن بود نفعی به مادون نمی رسوند، اگر متحرک بود می رسوند. فلک میتوانست ساکن باشد، میتوانست متحرک باشد، ولی او چون ذاتش خیر بود حرکت رو انتخاب کرد تا به مادون نفعی برساند. شما حیات رو مربوط کردید به مادون، ما در نقض شما خود اون حرکت رو مربوط میکنیم به مادون. اگر بتوانید در فلک نظر به مادون رو درست کنید فرقی نمی کند این نظر به توسط حیات باشد یا به توسط اصل حرکت باشد، یعنی ما اصل حرکت هم خراب میکنیم. اگر شما در حیات مطلب باطل گفتید، ما میتونیم همون مطلب باطل رو در خود حرکت هم بگیم، بگیم شما گفتید امر فلک دائر است بین این که این حیات رو داشته باشد تا نفی به مادون برسد یا نداشته باشد تا مادون نفی نبرد. ما در خود حرکت اینو میگیم، میگیم فلک امرش دائر بود بین این که اصل حرکت رو داشته باشد تا مادون نفی ببرند یا اصل حرکت رو نداشته باشد تا مادون نفی نبرد. همونطور که شما گفتید حیات مختلفه رو انتخاب کرد تا مادون نفع ببرن، ما هم در اینجا میگیم حرکت رو انتخاب کرد تا مادون نفع ببرن. هر چی شما در اون حیات گفتید ما در خود حرکت میگیم. و لازم میاد که حرکت هم برای نفع مادون باشد، همونطور که هیئت برای نفع مادونه. در حالی که شما خودتون که متوهم هستید به این مطلب اعتراف ندارید که حرکت برای مادون باشه، حرکت رو برای موافق میگیرید. این جواب اول. جواب دوم، اگر حرکت رو برای موافق میگیرید به این دلیل که فلک به مادون نمیتواند نظر استکمالی داشته باشد پس باید به مافوق نظر کند، اگر شما حرکت رو به خاطر مافوق میگیرید به این دلیل، ما هم حیات رو به خاطر مافوق میگیریم به همین دلیل. دلیل کنم دلیل درستی است. دلیلی که میگوید فلک نباید به مادون نظر استکمالی داشته باشه، نه فلک، هیچ موجود دیگری به مادون خودش نظر استکمالی نداره، به مافوق نظر استکمالی میکنه همیشه، نه به مادون. به مادون ممکنه نظر کنه ولی نظر استکمالی نمی کنه. قانون اینه که فلک به مادون خودش نظر استکمالی نداره. این قانون اگر به خاطر آیت بشه، همونطور که در اصل حرکت گفته می شود که فلک به مادون نظر استکمالی ندارد پس اصل حرکت باید برای تشبه به مافوق باشد، در هیئت حیات حرکت هم همین مطلب گفته میشه. یعنی فلک نظر به مادون ندارد پس انتخاب حیات نباید به خاطر مادون باشد بلکه باید به خاطر تشبه به مافوق باشد. پس هم اصل الحرکت تشبه به مافوقه، لتشبه به مافوقه، هم حیات مختلفه برای تشبه به مافوقه. اصل حرکت یک تشبه رو اختزا میکنه و یک متشبه به او، حیات مختلفه تشبه های مختلف و متعدد اختزا میکنه و متشبه به های متعدد رو. توجه شدید که اگر قانون اون دلیلی رو که شما آوردید چه دلیل درستی است، ما در حیات هم اجرا کنیم نتیجه مطلوب رو میگیریم. خب تمام شد. جواب اول از اشکال مستشکل این شد که اگر شما حیات رو لنفع مادون قرار میدید، اصل حرکت رو ما به شما میگیم لنفع مادون قرار میدید، چون فرقی بین هما نیست، فرقی بین هما نیست. همونطور که فلک دو راه دارد، یکی سکون یکی اصل حرکت، در حیات هم دو راه دارد، یکی این که حیات رو بیارد، یکی این که حیات رو نیارد. به تعبیر بهتر، همونطور که فلک در اصل حرکت دو راه دارد، یکی این که اصل حرکت رو بیارد، یکی این که اصل حرکت رو نیارد. که اگر بیاورد نفی به مادون میرسد، اگر نیاورد نفی به مادون نمیرسه. همچنان در هیئت حرکت هم دو راه داره، یکی این که حیات رو بیاورد تا مادون استفاده کنند، یکی این که حیات رو نیاورد تا مادون استفاده نکنند. هر دو راه در هر دو مطلب پیش پای فلک هست. اگر شما در مطلب دوم که بحث حیات میگید، فلک انتخاب کرد که حیات رو بیاورد تا مادون استفاده کنند، ما میگیم در بحث مطلب اول هم میگیم فلک حرکت رو انتخاب کرد تا مادون استفاده کنه. پس همونطور که حیات مختلفه برای نفع مادون میشه، خود حرکت هم برای نفع مادون میشه. مگر شما اون دلیل مقبول ما رو لحاظ کنید و بگویید عالی به سافل نظر استکمالی نداره، به بیانی که بعدا میاد. اگه این قانون رو قبول کنید که قانونیست مدلل و بعدا دلیلش خواهد آمد، قبلا هم اشاره به دلیلش شده، اگر این قانون رو قبول کنید، بله اصل الحرکت به خاطر مادون نمیتونه باشه و اگر اصل الحرکت به خاطر مادون نیست، پس حیات هم به خاطر مادون نیست. به همین دلیل. توجه کنید ابن سینا دو تا جواب داد. در یک جواب گفت اگر حیات به خاطر مادون است، حرکت هم باید به خاطر مادون باشد. این جواب با قطع نظر از این قانون بود که عالی به سافل نظر ندارد، نظر استکمالی. با قطع نظر از این قانون گفتیم اگر فلک در حیات حرکتش به مادون نظر دارد، در اصل حرکت هم میتواند به مادون نظر داشته باشد، با قطع نظر از این قانون. بعد در جواب دوم این قانون رعایت شد، یعنی ابن سینا قانون رو مطرح کرد، گفت هیچ عالی نظر استکمالی به دانی ندارد، نتیجه گرفت. پس همونطور که اصل الحرکه برای تشبه به عالی است، حیات هم باید برای تشبه به عالی باشه، نمیتونه برای نفع دانی باشه. پس هم اصل الحرکه برای تشبب عالی است، هم حیات برای تشبب عالی است. اصل الحرکه یک تشبب ایجاد میکند، یعنی به خاطر یک تشبه هست و یک تشبه هم یک متشبه هم بهدارد، ولی حیات مختلفه و متعدده به خاطر تشبه های متعددن و تشبه های متعدد متشبه هم به های متعدد دارد. که جواب دوم که گفته شد شیخ رو به مطلوبش میرسونه. جواب اول نه، جواب اول ثابت میکنه که اصلا تشبهی نیست، همونطور که حیات به خاطر نفع مادونه، اصل الحرکه به خاطر نفع مادونه، اصلا تشبهی وجود نداره، نه تشبه های متعدد نه تشبه واحد. این جواب اول جوابیست که میخواد مستشل رو نقص کنه، ولی جوابی نیست که مقبول خود شیخ باشه، چون این جواب شیخ رو به مطلوب نمیرسونه. ولی جواب دوم جوابیست مقبول شیخ که شیخ رو به مطلوب خودش میرسونه. صفحه 169 این سطر اول. و نحن نقول در جواب این مستشکل، لو جاز ان تتبخا، یعنی تقصد، ان تتبخا یعنی ان تقصد، ضمیرش هم به افلاش برمیگرده. تقصد یا تطلبه، هر دوش درست. اگر جایز باشد که افلاک قصد کنند و طلب کنند به وسیله هیئت حرکت نفع سافل را، هر آینه جایز است که افلاک به اصل حرکت قصد کنند، ذالک این نفع سافل را. اگر به هیئت حرکت تونستن نفع سافل را قصد کنند، به خود حرکت هم میتوانند قصد کنند، ذالک این نفع سافل را. ایزن ایزن یعنی همونطور که به هیئت قصد میکردن، به خود حرکت هم میتونن قصد کنند. و کان لقائل ان یقول، این و کان لقائل ان یقول دنباله همین جواب اوله. جواب دوم از بل اذا کان الاصل هو انها، یعنی سه خط بعد میاد. این جواب اوله که ما الان داریم میخونیم. و کان لقائل ان یقول تفسیر همین خط قبله که گفتیم اگر فلک بشود قصد کند هیئت حرکت رو برای نفع مادون، میتواند قصد کند اصل الحرکت رو هم برای نفع مادون. این الان میخوام تأکیدش کنیم، میخوام تبیین و تفسیرش کنیم. و کان لقائل الیقول، قائلی میتوانست این چنین بگوید، شما که متوهم بودید گفتید که فلک میتوانست حیات رو انجام دهد، میتوانست انجام ندهد، که اگر انجام نمیداد نفعی به مادون نمیرسید و اگر انجام میداد نفع به مادون میرسید، و چون او میخواست نفع به مادون برسد انجام داد. این تمام حرف شما بود. درست همین حرف رو در اصل حرکت میزنیم، میگیم فلک میتوانست حرکت نکند ساکن باشد، میتوانست حرکت بکند متحرک باشد، ولی دید اگر حرکت نکند نفع مادون نیست، اگر حرکت بکند نفع مادون هست، گفت من ذاتم خیره، پس بذار نفع مادون برسه، لذا حرکت کرد. که اصلا حرکتش را اینچنین توجیه میکنیم که بخاطر نفع مادون بوده، همونطور که شما حیات را اینطور توجیه کردین که بخاطر نفع مادونه. البته توجه کنید از کردن بازم تاکید میکنه این اشکالی که ایشون میکنه با قطع نظر از اون قانونه که عالی به سافل نظر نداره و نظر استشمالی نداره، و الا اگر اون قانون رعایت بشه ما نمیتونیم بگیم حرکت به خاطر نفع مادونه، همونطور که نمیتونیم بگیم حیات به خاطر نفع مادونه. اما اون متوهم از این قانون صرف نظر کرد، در هیئت گفت فلک قصد مادون کرده، در حرکت هم ما میگیم فلک قصد مادون کرده. اگر تو قاعده رو کنار میذاری در هیئت، ما هم قاعده رو کنار میذاریم در اصل حرکت، نقض بر تو وارد میکنیم. و کان لقائل ان یقول، که لما کان لها ان تتحرک، برای فلک این حق بود که حرکت کند، و ان تسکن، یعنی این حق هم بود که ساکن باشد، یعنی هر دو راه پیشش بود، هر دو راه پیش پاش بود، هم حرکت کردن هم ساکن شدن. سبا اون لدی هل امران، هر دو امر هم پیشش مساوی بود، حرکت کردن و سکون با هم مساوی بود، مثل جهت یل حرکتین، همونطور که شما اینطور گفتید، شما گفتید هر دو هیئت پیشش مساویه، چه به سمت مشرق بره چه به سمت مغرب بره مارش مساویه، چه با سرعت بره چه با کندی بره براش مساویه. شما هر دو جهت رو هر دو کیفیت رو مساوی کردید، ما هر دو امری رو که یکی کیف، یکی حرکت، یکی سکون مساوی میکنیم، میگیم براش هر دو مساوی بوده، اون تا اون یکی رو انتخاب کرد چون نفع به مادون میرسونه. شما هم همین گفتید، گفتید اون مساوی رو انتخاب کرد چون نفع به مادون میرسونه، ما میگیم نه، این مساوی رو انتخاب کرد چون نفع به مادون میرسونه. لما کان لها انت تحرک، فلک میتونه سر لها یعنی افلاک، و من گاهی وقتی میخوام ترجمه کنم میگم فلک، ایشون ضمیر مؤنث رو به افلاک برمی‌داره، چون افلاک میتوانستن حرکت کنن و میتوانستن ساکن باشن، سوا اون لدی حال امران در پیش اونها هر دو امر مساوی بود، مثل دو جهت حرکت که پیششون مساوی بود، و شما میگفتید مساوی بود، شما میگفتید دو جهت حرکت پیششون مساویه، هم به سمت مشرق بدن هم به سمت مغرب بدن فرقی نمی کنه. ثم کان، بعد از این تساوی، کان انت تحرک انفعل سافل، حرکت کردن انفعل سافل بود، شما میگفتید به این جهت رفتن انفعل سافله، ما میگیم اصل حرکت انفعل سافله. اختارت و اختارت و جواب لماست، چون میتوانست حرکت کند و ساکن باشد، این یه شرط، ولی حرکت میکرد انفعل سافل بود، این دو شرط، پس انتخاب کرد حرکت کردن رو، اینم جواب. شما چی میگفتید؟ شما میگفتید به این سمت برود یا به اون سمت مساوی بود، ولی به این سمت رو انتخاب کرد چون انفعل سافل است، ما میگیم که حرکت کند ساکن باشد برایش مساویه، حرکت کردن انتخاب کرد چون به نفع سافل بود. درست همونی که شما در جهت حرکت میگفتید، ما در اصل حرکت میشیم، نقض بر شما وارد میشه. این جواب اولی که ابن سینا میده، که توجه کردید این جواب اول با قطع نظر از اون قانون مقبول بود که میگفت عالی به سافل نظر استکمالی نداره. من قبلا اشاره کردم که عالی به سافل نظر نداره گفته میشه، و مراد اینه که نظر استکمالی نداره، اینم تأکید کردم که گاهی از اوقات من یادم میره وقتی میخوام قانون رو بیان کنم میگم عالی به سافل نظر نداره، باید بگم نظر استکمالی نداره، میگم نظر نداره، شما اون کلمه استکمالی خودتون اضافه کنید چون منظور معلومه، و الا عالی مسلم به سافل نظر داره، همونطور که قبلا گفتم خدا عالیست به همه ما نظر داره، اگه نظر نداشته باشی ما همه هلاک میشیم. نظر استکمالی نداره، یعنی این چنین نظر نمی کند که از طریق ما خودش را کامل کند، و این واضحه، هیچ وقت عالی از طریق دانی خودش را کامل نمی کنه، دانی از طریق عالی خودش را کامل می کنه، ولی عالی از طریق دانی کامل نمیشه. بنابراین نظر استکمالی به دانی ندارد، نه اصلا نظر ندارد. همه چی، همه موجودات اگر عالیند به دانی نظر سافل ندارند. گاهی از اوقات ما که نفس شریف ناطقه و عاقله داریم میخوایم از طریق کارهای حیوانی خودمون رو به کمال برسونیم، از طریق شهوترانی، اعمال غضب، کارهای حیوانی که همه باعث باعث سقوط ما هستند، ما میخوایم از طریق همون کارهای حیوانی خودمون رو به کمال برسونیم. توجه کنید، حتما ما اون کارهای حیوانی رو عالی قرار میدیم، بعدا دنبالشون میشیم، یعنی عالی ادعایی میگیریم بعدا نظر استکمالی بهشون میکنیم، و الا ممکن نیست ما از بندانی نظر استکمالی بکنیم. ما اگر نفس عالیمون بخواد اون دانی ها رو عالی قرار نده، هرگز نظر استکمالی بونه نمی کنه، ابتدا بر حسب سوء انتخاب، بر حسب شقاوت، هر چی هست، اون دانی ها رو عالی میبینیم، بعد دنبالشون تقریبشون میکنیم تا برسیم به اونا کامل بشیم، به خیال خودمون کامل بشیم، در حالی که در باطن داریم ناقص میشیم. این اشکالی نداره، اشکالی نداره که ما یه عالی ادعایی درست کنیم و دنبال کنیم، ولی تا وقتی دانیست و ما هم متوجه دنوب هستیم هرگز نظر استکمالی نمی کنیم. رابطه نفس و بدن این است که نفس به بدن که دانیش مرتبط می شود تا از دانی به عنوان ابزار استفاده کند، نه به عنوان کمال، به عنوان ابزار استفاده کند و به کمال لایقش از طریق تشبه به بالایی ها برسه. یعنی ما می خواهم ما... بله، تعلق استکمالی به این معناست که نفس می خواهد به بدن ملحق بشه تا تا از طریق بدن به کمالات لایقش که فوقش هستن برسه.
میشه با ابزار
پایین تر از خود؟ بله، ابزار اشکال نداره. نجار از اره استفاده میکنه و شانش از از اره خیلی بالاتره. از ابزار دانی استفاده کردن یه حرفه، از دانی به کمال رسیدن یه حرف دیگه است که خود این دانی ما رو به کمال برسونه نمیشه، ولی این دانی ابزار ما بشه، نردبان ما بشه بریم بالا. کمال ما اون بالاست، این نردبان که دانیه مشکلی نداره که ما ازش استفاده کنیم. خود این نردبان نمیتواند کمال ما باشد، ولی میتواند وسیله کمال باشه. وسیله کمال میشه نه کمال، توجه کنید این نکته رو. نردبان وسیله کمال میشه نه کمال. من طالب نردبان نیستم، طالب کمالی هستم که با نردبان برسم. وسیله شدن دانی اب نداره، من دانی رو زیر پا میذارم تا به کمال برسم. زیر پا گذاشتن که نظر استکمالی نیست. پس هیچ وقت دانی، هیچ وقت ما از دانی به کمال نمیرسیم، به وسیله دانی ممکنه به کمال برسیم. یعنی ابزار بگیریم دانی اشکال نداره، ولی نظر استکمالی کردن به معنی هدف گرفتنه. شما دانی رو نمیتونید هدف بگیرید، دانی رو میتونید ابزار بگیرید. بین ابزار و هدف خیلی فرقه. دانی هدف ما نیست، دانی هدف عالی نیست، ولی ابزار عالی هست. ابزار وسیله کاره، هدف مطلوبی است که ما تعقیبش میکنیم، به همه در میزنیم تا خودمون به هدف برسونیم، برای اینکه کامل بشیم. اما ابزار این است که ما رو به هدف میرساند، مرکب ما. پس هدف گرفتن دانی برای عالی محال است، ابزار قرار دادن محال است. بدن ابزار نفسه، دانی از نفس و ابزار نفسه، اشکال نداره. اگر بدن هدف بود، یعنی نفس میخواست بدن بشه یا یکی از اوصاف بدنی رو پیدا کنه، این غلط بود. ولی اگر بخواد از طریق بدن به کمالات عقل برسه، این چه اشکال نداره. هدفش اون کمالات عقلی است که بالاتر از خودشه، وسیلش بدنه که پایین تر از خودشه، این اشکالی نداره. البته بحث این که عالی به دانی نظر استکمالی نداره در پیش هست، ما بعد انشاءالله مطرحش میکنیم. اینجا به عنوان اصل موضوع قبولش کنید و حرف درستی هم هست، وقتی ملاحظه میکنیم حرف درستیه. یه وقت میگیم عالی به دانی نظر نداره، این حرف غلطیه. یه وقت میگیم عالی به دانی نظر استکمالی نداره، این حرف درستیه. فرق است بین نظر داشتن نظر استکمالی. بعضیا فکر میکنن مشا معتقدن به اینکه عالی به دانی نظر نداره و خدا به ما اصلا نظر نداره، وقت میگن که فلسفه مشا فلسفه خشنیه، ترحمات خداوند رو ندیده میگیره. خدا نظر رحمت به ما نمی کنه، اصلا به ما نظر نداره، چه نظر رحمت چه نظر دیگه. در حالی که مشا اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه خدا نظر رحمت به ما نداره. خدا نظر رحمت به ما داره، به ما محبت داره. خیلی روایاتی داریم که جایگاهش را قلب ما قرار میده اگر لیاقت داشته باشیم. خیلی ارتباط داره با ما، ارتباط استکمالی نداره که از طریق ما کامل بشه. نماز من خدا رو کامل نمی کنه، عبادت من خدا رو کامل نمی کنه. مشا داره اینو میگه، خب این حرف واضحی هم هست و صحیح هم هست. نه اصلا نظر به من نداره، از من استفاده نمیبره، این درسته. نه که اصلا به ما نظر نداشته باشه. اینو توجه داشته باشید حتما که خداوند یا هر عالی به دانی نظر استکمالی نداره، نه اصل نظر. بل اذا کان الاصل، جواب دومه، بلکه اگر قانون این است که عالی به دانی نظر استکمالی نداشته باشد، باید گفت همونطور که اصل حرکت برای تشبه است نه برای نفع مادون، حیات حرکت هم برای تشبه است نه برای نفع مادون. که توجه میکنید در این جواب دوم شیخ اون اصل و قانون رو رعایت میکنه، در جواب اول رعایت نکرد. گفت شما که متوهمید رعایت نکردید، منم با توجه به رعایت نکردن شما به شما این جواب میدم که اگر هیئت حرکت برای نفع مادونه، خود حرکت هم برای نفع مادون باشه. با قطع نظر از این که هیچ وقت نفع مادون مورد نظر نیست، با قطع نظر از این گفتیم شما اگر هیئات رو برای نفع مادون میدونید، اصل حرکت هم برای نفع مادون میدونید. حالا خودمون میام اصل و قانونی رو که بعداً بیان میکنیم قبول میکنیم، میگیم عالی به صافل نظر استجمالی نداره. با توجه به قبول این قانون به شما جواب میدیم. جواب دوم میگیم که همونطور که اصل حرکت برای نفع مادون نیست، زیرا که فلک به مادون نظر استجمالی ندارد، همچنان حیات حرکت هم برای نفع مادون نیست، زیرا که فلک به مادون نظر استجمالی ندارد. بل اذا کان الاصل هو انها لا تعمل لاجل صافل، اصل این قانون، اگر قانون این باشد که افلاک بلکه هر آلیه دیگر عمل نمی کند به خاطر صافل، به بیانی که گفتم، بل انما تطلب شیئاً عالیاً، بلکه این عالی شیئاً عالی تر از خودش را طلب می کند. تطلب یعنی افلاک، تطلب شیئاً عالیاً فیتبعه نفعون، یعنی به دنبال این طلب شیئاً عالی یه نفع حاصل میشه، نه اینکه اون نفع هدف فلک باشد، نفعی خود به خود حاصل میشه. این فلک وقتی داره این کارها رو انجام میده برای رسیدن به عالی، نفعی هم به سافل میرسد، ولی او این نفع را هدف خودش و مکمل خودش قرار نداده. خب اگر اصل این چنین است، فیجب ان تکون هیئت الحرکت کذالک، یعنی هیئت الحرکت هم مثل خود حرکت باشه، همونطور که اصل حرکت برای تشبهه، باید هیئات حرکت هم برای تشبه باشه. خب اصل حرکت یکیست، تشبه هم یکی، متشبهان به هم یکی، ولی هیئات متعددن، پس تشبهاتی که از ناحیه هیئات میان متعدد خواهند شد، فعلاً متشبهان به هم متعدد خواهند شد. توجه میکنید که ابن سینا در جواب دوم خودش رو به مطلوب خودش رسوند که تعدد متشبهان به هاست، هم جواب متوهم رو داد، هم مطلوبش رو دو مرتبه تکرار کرد، البته ایشون تکرار نشد، ما از کلام استخراج کردیم و گفتیم.
اصل
حرکت
انجام
میگیره،
بعد
میگه
چون بین
راه
ماندگرم
دسته فریاد میگیره، همین رو الان ما داریم میگیم، فیت و او نفون، یعنی همین فلک به دانی نظر داره، منتها نظرش به این صورته که اصل هدفش اینه که خودش رو کامل کنه، و میداند که مادون هم از کارو استفاده میبرد، خوشحال هم است که مادون استفاده میکنه، ولی آیا به خاطر مادون این کار رو شروع کرده؟ اینو میگیم نیست، که شروع کارش به خاطر مادون نبوده، به خاطر مافوق بوده، به خاطر کمال خودش بوده، به خاطر کمال خودش کار رو شروع کرده، اما میدونسته که مادون هم از این کار استفاده میکنه و خوشحالم بوده که استفاده میکنه، قصدم کرده استفاده کردن مادون رو، اما قصد استثماری نکرده، نخواسته خودش رو به کمال برسونه از طریق نظر به مادون و قصد مادون و محبت به مادون، همه اینا بوده، ولی او قصد استکمال نداشته، قصد نداشته که خودش رو به کمال برسونه از این طریق.
جواب اول اگر برای مادون باشه، پس لازمه شده که حرکت هم برای مادون باشه، باشه حرکت برای مادون باشه،
خود قائل این قائله در جواب اول، در جواب اول با قطع نظر از این قاعده مقبول گفتیم اگر هیئت حرکت برای مادون باشه، پس اصل حرکت هم برای مادون باشه. شما میفرمایید چه عیب داره اصل حرکت برای مادون باشه؟ با توجه به اینکه اون قاعده رو قبول نمی‌کنیم، بگیم اصل حرکت برای مادون باشه، چه اشکال داره؟ اشکال خوبیه، ولی توجه داشته باشید این با اعتراف خود متوهم نمی‌سازه. متوهم میگه اصل حرکت برای مادون نیست، بلکه اصل حرکت برای تشابه موافقه. وقت ما میگیم اگر هیئت حرکت برای مادون باشه، اصل حرکت هم برای مادون باشه، در حالی که شمایی که متوهمید قائل نیستید، توجه میکنید نقض بر متوهم وارد میشه. اگر متوهم اعتراف نداشت به این مسئله، خب ما کاری نمیتونیم بکنیم، برایش نمیتونیم اشکال کنیم، ولی میگیم این خلاف اعتراف خودتونه، خب اشکال و جواب رو ما هر دو رو در متن مصنف خوندیم، هم اشکال هم جواب. حالا خواجه دو مرتبه شروع میکنی به طرح اشکال بعدم جواب. نفع مادون تشبه نیست
که بشه همون منظور این بشه متشبرون به الله هم واحد باشه هم
مادون. ما نمیگیم، ما با شما موافقیم، نمیگیم نمیگیم نفع مادون تشبهه، ما میگیم نفع مادون حاصل قهری از اون تشبهه، به خود تشبه. این فلک به خاطر تشبه حیات مختلفه رو ایجاد میکنه، نفع مادون از اون تشبه حاصل میشه. چرا از تشبه باشه ولی نفع نیست؟ این به خاطر تشبه داره این کارو میکنه، از تشبه هدفشه. در ذهن نفعی هم برای مادون حاصل میشه، اون نفع هدف نیست، ولی بالاخره تشبه هست، هدف گرفته تشبه. نمیشه که فلک به هدف نرسه، موجودی که خداوند بیافرینه به هدفی براش قرار بده، اونم تلاش کنه آخرم به هدف نرسه، این که لغوه. پس حتما به هدف میرسه، یعنی به تشبه میرسه. تشبه ها مختلف هم، پس به تشبه های مختلف میرسه. اگه به تشبه های مختلف میرسه، تشبه های مختلف داریم، برای تشبه های مختلف داشته باشه. منفعت مسلم هست، ولی شما نمیتونید منفعت رو بگید که وقتی هست تشبه رو نفی میکنه. منفعت هست، تشبه هم هست، بلکه تشبه اولا هست و منفعت به خاطر تشبه هست، یعنی از تشبه حاصل میشه. پس تشبه هم باید باشه. اگه تشبه هست، تشبه متعدد است، تشبه متعدد متشبه هم متعدد میخواد، مطلوب میشه نه ثابت میشه. خواجه توجه کنید شرح توهم رو از کتب دیگر ابن سینا نقل میکنه. میفرماد که اسکندر افیودوسی که یکی از دو شارح مهم کلمات ارسطوست، شارح دیگر سامستیوسه، شارح این شارح اسکندر افیودوسیه، ایشون دو تا کلام داره که این دو تا کلام به ظاهر متفاوت و متناقضند. این متوهم خواسته هر دو کلام رو از اسکندر بگیره و با هم جمع کنه و حاصل جمعش این توهمی بود که توضیح دادیم. پس متوهم مستقیماً وارد این توهم نشده، اون دو کلام را از اسکندر شنیده، خواسته بین اون دو کلام جمع کنه که تناقض و تفاوت ظاهری بین کلام او از بین بره، به این توهم گرفتار شده و متوجه نشده که این توهم مشکل دیگه داره. اگر میخواد مشکل تفاوت رو در کلام اسکندر حل کنه، باید به مشکل دیگه نیفته، ولی ایشون طوری حل کرده که به مشکل دیگه افتاده. دو کلام اسکندر رو توجه کنید، ظاهرش با هم تناقض داره. کلام اول اینه که اختلاف حرکات فلکی به خاطر عنایت به عناصری است که در جوف فلک قمر واقع شدند. این کلام اول ایشون، در جوف فلک قمر عناصرند، یعنی عناصر بسیطه و مرکبه، همونایی که از گردش افلاک و حرکات مختلف افلاک بهره میبرند، اونا در جوف فلک قرار گرفتند. اسکندر میگه جهات مختلفه حرکات، یا به تعبیر دقیق‌تر حرکات مختلفت الجهات در افلاک به خاطر عنایت به مادونه. یعنی فلک چون عنایت به مادون دارد حرکات مختلفه می کند تا مادون بهره ببرند. این یه حرف. حرف دیگرش اینه که حرکات سماویه برای کمال خود افلاکه و به خاطر معلولات افلاک نیست. توجه کنید این عبارت دوم من توضیح بدم. اولا میگه به خاطر کمال فلکه، ثانی هم میگه به خاطر مادی نیست. این دوتا رو با هم جمع کنید، یعنی فلک طالب کمالشه ولی کمال رو از مادون نمیگیره، از مافوق میگیره. اولیشو میگه که حرکات برای کمال خود فلکه، بعد میگه جایز نیست که این حرکتی که برای کمال فلک است به خاطر معلول فلک، به خاطر مادون باشه. پس معناش اینه که فلک طالب حرکت هست، طالب کمال هست و کمالش رو از مادون نمیگیره، کمالش رو از مافوق میگیره. این همون نفسی ما داریم میزنیم. این هم کلام دومیش. پس کلام اولش اینه که فلک حرکت میکند و حرکات مختلف انجام میدهد. عبارت اینطور بگم بهتره، فلک حرکات مختلف انجام میدهد به خاطر عنایت به مادون. این کلام اول اسکندره. کلام دومش اینه که فلک کمال خودش را منظور دارد و کمالش را از مادون نمیگیرد و به خاطر مادون حرکت نمی کند. به خاطر مادون حرکت نمی کند که کلام دوم اوست، و به خاطر عنایت به مادون جهات حرکتش را تنظیم می کند کلام اول اوست. این دفعه کلام رو به هم کنار هم بذاریم، این دو هم نمی سازه. یه دفعه میگه جهات حرکتش به خاطر عنایت به مادونه، یه دفعه میگه که به خاطر مادون حرکت نمی کند، لاجل معلولش که مادونش حرکت نمی کند. این دوتا با هم نمی سازن. این متوهم بعد از اینکه این دو کلام رو شنیده خواسته جمع کنه، میگه که اون عنایت به مادون از طریق جهات الحرکت است یا از طریق اختلاف الحرکت است. اما این که میگوید عنایت به مادون ندارد، منظورش اینه که در اصل حرکت، در اصل حرکت عنایت به مادون ندارد، در اختلاف حرکات به لحاظ جهت، به لحاظ سرعت و بعد عنایت به مادون دارد. خب تناقضی نیست. توجه میکنید این چنین جمع میکنه که این جمع همون توهمی است که ما توضیح دادیم. بعد این متوهم نتیجه گرفته، از جمع بین دو کلام اسکندر نتیجه گرفته که حرکت به خاطر مافوق است ولی اختلاف حرکات میتواند باشد، میتواند نباشد. اصل حرکت باید باشد تا کمال فلک که تشبه به مافوق حاصل بشه، اما اختلاف حرکات میتواند باشد، میتواند نباشد. اگر نبود نفی به سافل نمیرسه، اگر اختلاف حرکات بود نفی به سافل میرسه. و فلک چون ذات خیر یا خیر دارد، اصل حرکت رو طوری انتخاب میکند که علاوه بر رسیدن به هدف خودش بتواند به مادون هم نفع برساند. اصل حرکت رو اینطور انتخاب میکنه، یعنی با اختلاف انتخاب میکنه تا از طریق اختلاف حرکات به مادون هم نفعی رسیده بشه، ولو اون که خودش با اصل حرکت به هدف میرسه. پس این اختلاف حرکات مشتمل است هم بر اصل حرکت هم بر اختلاف. اصل حرکت او رو به هدف میرساند، اختلاف هم باعث استفاده غیر میشه و او اختلاف رو قصد میکند تا خیری هم از ذات خیرش به مادون برسه. توجه میکنید این همون توهم است که توضیح دادیم، منتها عامل توهم اون دو کلام اسکندر بود که متناقض به نظر میرسید و این متوهم میخواست بین اون دو کلام جمع کنه. قال شیخ فی سایر کتبه ان قوما لما سمعوا ظاهر قول الاسکندر از یقول، ظاهر کلام اسکندر رو دیدن که تناقض داشت و خواستن جمعش کنن، باطنش رو نگاه میکردن تناقضی نبود. لما سمع اون ظاهر قول اسکندر رو که میگفت، کلام اولش رو داریم عرض میکنیم، ان الاختلاف فی هذه الحرکات و جهات این حرکات، اختلاف که در خود حرکات هست، یعنی اختلاف به سرعت و بعد، یا اختلاف که در جهات حرکت است، یعنی یکی به سمت مشرق میره یکی به سمت مغرب، این اختلاف شبیه است که به خاطر عنایت و توجه به امور کائنه و فاسده باشد. امور کائنه و فاسده عنصریاتند که متکون میشن بعدن فاسد میشن. افلاک که متکون شدن دیگه فاسد نمیشن، عقول که موجود شدن دیگه فاسد نمیشن، فقط عنصریاتند که هم کائن میشن هم فاسد میشن، هم حادث میشن هم زائل میشن. خب گفته که اختلاف در حرکات یعنی اختلاف به سرعت و بعد، یا اختلاف در جهات حرکات که اختلاف به سمت مشرق و مغربه، یشبه و به نظر میرسد که برای توجه به امور کائنه فاسده باشند که این امور تحت کره قمرن یا به تعبیر ما در جوف کره قمرن، به خاطر عنایت به اونها این حرکات یا اختلاف رو دارن. و کانو همین قوم سمعوه و ایزن، یعنی از اسکندر شنیدن، ایزن یعنی همونطور که کلام قبل شنیدن این کلام دوم شنیدن، و علمو بالقیاس، یعنی نه تنها از او شنیدن، با کمک قیاس منطقی، با کمک دلیلی که به صورت قیاس منطقی تنظیم شده بود، با کمک اون قیاس فهمیدن که عالی نظر به سافل نداره. هم قیاس منطقی و دلیلی که به صورت قیاس منطقی تنظیم شده بود به اونها فهمون که عالی به سافل نظر نداره، هم از خود اسکندر شنیده بودن در یک کلامی دیگرش که عالی به سافل نظر نداره. و کانو سم او هو، یعنی سم او اسکندر رو ایزن، یعنی همونطور که کلام اولش شنیدن کلام دوم هم شنیدن. و علمو بالقیاس، یعنی از طریق دلیلی که به صورت قیاس منطقی منظم شده بود دانستن که حرکات سماویات جایز نیست که بوده باشد لعجل شیء غیر ذوات افلاک، یعنی افلاک حرکات به خاطر خودشون انجام میدن، به خاطر چیزی انجام نمیدن. خب اگر به خاطر خودشون انجام میدن و میخوان خودشونو کامل کنن، خودشون از بالا میخوان کامل کنن یا از پایین، یعنی به وسیله عالی ها میخوان کامل کنن یا وسیله سافلا، میفهمن نه به وسیله سافلا نمیشه. ولا یجوز ان تکون لعجل معلولاتها، ممکن نیست که این حرکات به خاطر معلولات افلاک باشه. توجه کنید این عبارت رو، اون جمله اول میگه حرکت باید برای خود افلاک باشه، جمله دوم میگه حالا قبول کردیم برای خود افلاکه، ولی خود افلاک که میخوان کمال به دست بیارن از مبادی عالیه به دست بیارن یا از معلولات پایینی، جواب میده ولا یجوزن تکون لعجل معلولات ها، از معلولات این حرکات از معلولات کمال به دست نمیاد، پس حرکات به خاطر معلولات نباید باشه. چون شنیدن این دو کلام اسکندر رو اراد و ان یجمع او بین المذهبین، خواستن بین دو مذهب جمع کنند و برای جمع کردن فقالو. توجه کنید در این عبارت از امور کائنه و فاسده تعبیر کرده به معلولات افلاک، به معلولات افلاک. تعبیر به معلولات افلاک از امور کائنه و فاسده برای چیست؟ افلاک واسطه در فیضند، همه موجودات معلول خدان، ولی ما این معالیل رو که مربوط به خدان میشه به وسائط هم نسبت بدیم. مثلا گفته میشه فلان چیز معلول عقل دهمه، در حالی که در اصل معلول خداونده، ولی چون عقل دهم واسطه در فیضه ما به این اشیا میگیم معلول عقل دهم. افلاک هم یکی از وسائط در فیضه، پس ما به افلاک میتوانیم بگوییم علت برای عناصر یا برای موجودات عنصری، و به موجودات عنصری هم میتونیم بگیم معلول، یعنی معلولی که به وسائط متکیند و در نهایت به خدا متکیند. پس تعبیر به معلولات از امور کائنه و فاسده تعبیر درستیه. اینها رو ما معلولات افلاک میدونیم، در اصل وجود معلول افلاکند، در پرورش هم که بقای وجوده معلول افلاکند، تا وقتی که خورشید نتابد فصول مختلف پیدا نشود این عناصر باقی نمیمونند و عناصر مرکبه که متکون شدن ادامه حیات نمیدن. این درخت اگر تبدل فصول و تابش خورشید و و بالاخره حرکات مختلف افلاک نباشه نمیتونه باقی بمونه. پس هم در اصل وجود این مرکبات که میخوان با هم ترکیب بشن اون افلاک دخالت دارن، هم در پرورش و بقای اونها دخالت دارن. در اصل تکبر هم این خورشید دخالت داره، اگه خورشید نتابه زمین نمیتونه این دانه رو تبدیل به درخت کنه، یا این انسان نمیتونه متولد بشه. بالاخره حرارت های موجود خورشید یا استفاده های دیگه‌اش باید باشه تا این مرکبات متکون بشن. پس مرکبات عنصری تکونشون و همچنین بعد از تکون پرورششون به کمک افلاک